علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی غیر معمول و در حالی که بیش از یک سال به پایان دوره فرماندهی سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باقی مانده بود، سردار حسین سلامی را به درجه سرلشکری ارتقا داد و وی را به جای سردار جعفری به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کرد. اقدام رهبر جمهوری اسلامی در خصوص معرفی سردار سلامی به جای جعفری در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده و همه اعضا و همچنین وابستگان اعضای سپاه را مورد تحریم قرار داده است. علی خامنه‌ای در حکم انتصاب سرلشکر سلامی تأکید کرده است این جابجایی بنا به درخواست سردار جعفری صورت گرفته است. اقدام سریع علی خامنه ای در تغییر فرمانده کل سپاه پاسداران سوالات زیادی را در بین کارشناسان و تحلیلگران ایجاد کرده است و ابهام زیادی در خصوص علت انجام این عمل از سوی خامنه ای ایجاد شده است. برخی از تحلیلگران موضوع جابجایی جعفری با سلامی را با اظهارات وزیر اطلاعات در یک روز قبل از این اقدام مرتبط می دانند که گفته بود در رده‌های بالای حاکمیتی افرادی با اتهام جاسوسی مورد شناسایی قرار گرفتند. از سوی دیگر برخی نیز علت این جابجایی را نوعی مقابله سیاسی از جانب ایران در واکنش به اقدام آمریکا در تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان می‌کنند و تأکید دارند خامنه ای با این انتصاب سعی دارد به آمریکا اعلام کند که آمادگی برای ایجاد تندروی‌های بیشتر در عرصه نظامی کشور را دارد. سردار سلامی نسبت به سردار جعفری تا کنون اظهار نظرهای تندتر و افراطی‌تری نسبت به آمریکا و اسرائیل داشته است. وی چندی پیش خطاب به نتانیاهو گفته بود بهتر از شنا کردن را یاد بگیرد، چون به زودی مجبور خواهد شد تمام مدیترانه را شنا کند و بگریزد. وی همچنین در واکنش به اقدامات اسرائیل در منطقه گفته بود ایران میتواند کل خاورمیانه را در طی 12 دقیقه به کلی نابود کند. به هر حال برخی تحلیلگران تغییر فرمانده سپاه و جایگزینی جعفری با سلامی را بخشی از سناریوی تهدید خامنه ای و بخشی از جنگ رسانه ای علیه ایالات متحده آمریکا عنوان می کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به اینکه سال پرباران امسال سال پرنعمتی بوده است، با محاسبه هزینه لازم برای شیرین کردن آب دریا اظهار داشت. این میزان بارندگی حدود 40 میلیارد دلار منفعت اقتصادی برای کشور داشته است. وی همچنین با انتقاد از ساخت و سازهایی که در داخل رودخانه ها با صدور جواز انجام شده است تأکید کرد باید جلوی این اقدامات غیرقانونی گرفته شود. وی همچنین با بیان این موضوع که در روزهای عید با وزیر کشور درباره پل دختر صحبت کرده است گفت اظهارات وی در خصوص قطع ارتباط با پل دختر وی را بسیار نگران کرده و وی تا صبح چند بار بیدار شده و قرآن خوانده است. او همچنین اظهار داشت هیئتی را مأمور رسیدگی به مشکلات ناشی از سیل کرده است. وی قول داد هرچه در این گزارش ملی ارائه شود دولت انجام خواهد داد. روحانی با تأکید بر اینکه برنامه‌های بازسازی باید بر مبنای تکرار سیل تدوین شوند گفت امکانات دولتی و عمومی باید در خدمت اسکان موقت و مناسب آسیب دیده ها قرار بگیرد. او تأکید کرد حفظ حریم رودخانه ها برای پیشگیری و کاهش خسارت های سیل امری ضروری است و تأکید کرد آموزش عمومی امداد در مواقع بحران باید گسترش یابد. روحانی در بخشی از اظهاراتش با انتقاد از اظهارات کارشناسان محیط زیست در خصوص آسیب‌های سدسازی گفت سال‌های متمادی کارشناسان تأکید کردند سدسازی به ضرر کشور است، اما اتفاق اخیر نشان داد که سد برای کشور لازم است و موجب کنترل سیل می‌شود. اظهارات حسن روحانی درباره ضرورت سدسازی برای کشور انتقادات زیادی را بین کارشناسان و متخصصان محیط زیست ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان با اشاره به اینکه اظهارات حسن روحانی اظهاراتی غیر تخصصی است و او دانش تخصصی در این باره ندارد که درباره آن اظهار نظر کند، تأکید دارند که نه تنها سدسازی تنها راه مهار سیلاب نیست، بلکه با ایجاد سازه‌های مصنوعی در کشور رویدادهای اقلیمی طبیعی را نیز از مسیر عادی و طبیعی خود منحرف می‌کند. بسیاری از کارشناسان با انتقاد از سخنان مدافعان سدسازی که سدهای خوزستان را تنها راه نجات خوزستان در سال اخیر معرفی کردند، تأکید می‌کنند بسیاری از شهرها و مناطق خوزستان من جمله شهر شوش هزاران سال است که به عنوان قدیمی ترین مناطق مسکونی جهان به حیات خود ادامه دادند و اگر این ادعا درست بود که سدهایی که در 40 سال اخیر در کشور ساخته شوش و خوزستان را نجات دادند، این شهرها تا کنون ده ها بار باید از صفحه روزگار محو می شدند. صنعت سدسازی منافع زیادی برای پیمانکاران و برخی سازمان‌ها دارد و منافع مادی بسیار بالای سدسازی موجب شده است تا سدسازی به یک صنعت پرسود در کشور تبدیل شود و منافع ناشی از آن افراد را نسبت به پیامدهای منفی سدسازی در کشور بی‌تفاوت کرده است. این در حالی است که تصرف حقابه‌های طبیعت توسط سدها همواره مورد انتقاد مدافعان محیط زیست قرار گرفته است. حسن روحانی همچنین با ابراز امیدواری از بازسازی مناطق مسکونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر ضرورت تأمین مایحتاج زندگی مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد. وی همچنین بار دیگر بر تأمین خسارت‌های کشاورزان آسیب دیده به هر طریق ممکن تأکید کرد. تأکید حسن روحانی بر ضرورت تأمین خسارت‌های روستاییان به هر طریق ممکن در حالی عنوان می‌شود که مدیر عامل صندوق توسعه ملی گفته است منابع به صورت ترکیبی از کمک‌های بلاعوض یا تسهیلات ارزان قیمت به سیل‌زده‌ها اختصاص خواهد یافت. روحانی پیش از این و قبل از آغاز سیلاب وعده داده بود خسارت‌های کشاورزان در اثر سیل تمام و کمال جبران خواهد شد. افتتاح ایران مال که بنا به گفته برخی یکی از بزرگترین مراکز خرید در خاورمیانه است، چالش‌های زیادی را در کشور ایجاد کرده و انتقادات زیادی به وجود آورده است. در روزهای اخیر خبر تأسیس نمازخانه مجلل این مرکز خرید بازار بزرگ ایران را بار دیگر در صدر رسانه‌ها قرار داد و انتقادات زیادی علیه این نمازخانه مجلل ایجاد کرد. انتشار گسترده کلیپ‌های تبلیغاتی ایران مال در این خصوص که آقای صدیقی، امام جمعه موقت تهران و همچنین محمود کریمی، مداح معروف در مراسم افتتاحیه این نمازخانه شرکت خواهند داشت، انتقادات شدیدی را علیه مرکز خرید و همچنین حجت الاسلام صدیقی ایجاد کرد. ساعتی بعد از انتشار تیزر تبلیغاتی دفتر آقای صدیقی اعلام کرد این خبر نادرست است و آقای صدیقی برنامه‌ای برای افتتاح نمازخانه در برنامه خود ندارد. گرچه مردم این اظهارات را باور نکردند، اما در نهایت تأسیس نمازخانه مجلل همراه با مراسم افتتاحیه نمازخانه به علت واکنش‌های شدید مردم و نیز فضای مجازی به تعویق افتاده است. این مرکز که از ابتدای آغاز به ساخت و ساز مورد انتقاد زیادی قرار داشت، به علت مجلل بودن و هزینه‌های زیادی که در ساخت آن و همچنین راه اندازی آن مصرف شده، مورد انتقاد گسترده قرار دارد. وجود صدها دستگاه خودروی لوکس که گفته می شود بخشی از ناوگان تاکسیرانی مرکز خرید هستند، بخشی از اولین انتقادهایی بود که در سالهای اولیه اتمام ساخت پروژه در فضای عمومی مطرح شد. وجود این مرکز خرید مجلل با وعده تأسیس شعب اصلی برندهای معروف جهانی در شرایطی که ورود کالاهای خارجی به کشور هم به خاطر تحریم‌ها و هم به خاطر محدودیت‌های وضع شده توسط گمرک و دولت بر کالاهای وارداتی با محدودیت مواجه است، کاری بیهوده و بی‌نتیجه است و در نهایت مرکز خریدی عظیم با فروشگاه‌های خالی یا با اجناس درجه چندم چینی روی دست کشور باقی خواهد گذاشت. کارشناسان در این حال تأکید می‌کنند که هدف سازندگان این مرکز خرید عظیم واردات کالا به کشور یا تأسیس فروشگاه‌های درجه یک با برندهای درجه یک خارجی نیست، بلکه تأسیس این فروشگاه بزرگ با صرف هزینه هنگفت و سودآوری اندک صرفاً با هدف پولشویی صورت می‌گیرد و حتی واردات گسترده اتومبیل به بهانه تجهیز ناوگان تاکسیرانی مرکز خرید اقدامی برای پولشویی است تا اقدامی اقتصادی با سرمایه‌ای که امکان بازگشت آن وجود ندارد. واردات اتومبیل در تیراژ بالا به کشور یکی از اقداماتی است که بسیاری از تجار برای فرار مالیاتی و نیز پولشویی از آن استفاده کردند. برخی گزارش‌های غیررسمی تایید می‌کنند که واردکننده‌های اتومبیل که با هدف پولشویی اقدام به واردات می‌کنند، به محض ورود این کالاها به کشور، آنها را برای جابجایی منشأ پول با کالاهای سرمایه‌ای دیگر همچون ملک، آپارتمان و برج جایگزین می‌کنند و با تاخت زدن کالاهای وارداتی قاچاق با کالاهایی در داخل کشور، آنها را با پولشویی به سرمایه سفید و مثبت تبدیل می‌کنند. بسیاری معتقدند افرادی از نهادهای قدرت از جمله نهاد رهبری از ساخت این پروژه منتفع می شوند. مالک مرکز خرید ایران مال علی انصاری سرمایه‌دار بزرگ ایرانی است که در کنار مالکیت ایران مال مالک بازار مبل و بازار موبایل ایران و مؤسس بانک تات بوده که بعد از مشکلات مالی که برایش ایجاد شد اکنون صاحب اکثریت سهام بانک آینده است. او همچنین پولهایی را به خارج در پوشش پروژه ایران مال با عقد قراردادهایی انتقال داده است. عمران خان نخست وزیر پاکستان در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی برای دیدار و مذاکرات رسمی با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی ایران روز گذشته وارد تهران شد. نخست وزیر پاکستان پیش از عزیمت به تهران به مشهد سفر کرده و حرم امام هشتم شیعیان را زیارت کرده بود. او در ادامه سفر دو روزه خود به ایران شامگاه یکشنبه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و مورد استقبال سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. در ادامه سفر وی امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از نخست وزیر پاکستان در کاخ سعدآباد استقبال رسمی کرد. رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر پاکستان پس از مراسم استقبال رسمی مذاکرات دو جانبه را آغاز کردند. ارتقای همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از جمله محورهای مذاکرات روحانی و نخست وزیر پاکستان عنوان شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان از اعضای هیئت دولت نیز در مراسم استقبال رسمی حضور داشتند. این اولین سفر عمران خان به ایران از هنگام بر عهده گرفتن مقام نخست وزیری کشورش محسوب می شود و قرار است در مدت حضور در تهران با مقامات عالی رتبه ایران نیز دیدار و گفتگو کند. سید حسین حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی گفت پیشنهادی با امضای تعدادی از نمایندگان به منظور تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی به مجلس واصل و برابر آیین‌نامه به کمیسیون اقتصادی واصل شد. وی افزود این تحقیق و تفحص محورهای زیادی دارد و ما شاهد آن هستیم که تعداد زیادی از تحقیق و تفحصها از شرکتهای واگذار شده مربوط به سازمان خصوصی سازی است، مانند بحث پالایشگاه‌ها، معادن و غیره. او افزود تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی یک تحقیق و تفحص عام از این سازمان درباره تصمیمات اخذ شده در آن در حوزه واگذاری است. او گفت بیشتر مشکلات این حوزه عبارتند از عدم رعایت قوانین در واگذاری، قیمت‌گذاری‌ها، کارشناسی‌های انجام شده و عدم کارآمدی واگذاری‌ها که منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران شده است. وی افزود: ما در خصوصی سازی به دنبال رونق تولید بودیم، اما اکنون چنین امری مشاهده نمی شود، بلکه شاهد ورشکستگی های از پیش تعیین شده و واقعی در بسیاری از واگذاری ها هستیم. واگذاری هایی به مانند مورد نیشکر هفت تپه که فقط به دزدی خریداران و گرفتن میلیون ها دلار ارز به قیمت دولتی و عدم پرداخت حقوق کارگران منجر شده است، از جمله مواردی است که نشان می دهد این سازمان بر مبنای زد و بند و رانت اقدام به خصوصی سازی می کرده است. به گزارش CNN، در ادامه انفجارهای مرگبار در سریلانکا، پلیس این کشور از خونسا شدن یک بمب دستساز در نزدیکی فرودگاه کولومبو، پایتخت این کشور خبر داد. این در حالی است که بامداد یک شنبه 6 انفجار همزمان در 3 کلیسا و 3 هتل در سریلانکا 290 کشته و 470 زخمی بر جای گذاشت. گزارش ها حاکی است 35 نفر از کشته شدگان این انفجارها شهروندان خارجی هستند که 6 نفر آنها بریتانیایی می باشند. دو مورد از این انفجارها را که همزمان با عید پاک در شهر کولومبو پایتخت رخ داد، عاملان انتحاری انجام دادند. انفجارها در این کلیساهای کاتولیک زمانی رخ داد که مراسم عید پاک جریان داشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. یکی از کلیساهای منفجر شده آرامگاه سنت آنتونی است و 3 هتل 5 ستاره منفجر شده نیز همگی از مکانهای محبوب گردشگران هستند. هفته گذشته رئیس پلیس سریلانکا با استناد به اطلاعات دریافتی از یک سرویس امنیتی خارجی گفته بود گروهی افراط‌گرا قصد دارند کلیساها را هدف قرار دهند. بی توجهی به این هشدار مورد انتقاد قرار گرفته است. رسانه‌های سریلانکا دو فرد به نام‌های زهران هاشم و ابو محمد را به عنوان دو نفر از عوامل انتحاری انفجارهای این کشور معرفی کردند. هاشم سابقه انتشار مطالبی در صفحه فیسبوک خود در دفاع از گروه تروریستی داعش را دارد. پلیس سریلانکا می‌گوید تاکنون 21 مظنون را در رابطه با این حادثه بازداشت کرده است. بعد از این حادثه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین و پوتین رئیس جمهوری روسیه به همتایان سریلانکایی خود پیام همدردی ارسال و اعلام آمادگی برای کمک به این کشور کردند. وزیر خارجه ایران نیز پیام تسلیتی برای همتای سریلانکایی خود فرستاد. به گزارش CNN، ولادیمیر زلنسکی، کمدین اوکراینی، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد. خبرنگار این شبکه از کیف اعلام کرد که او با رأی بالای 70% انتخاب شد. بسیاری از مردم اوکراین انتخاب زلنسکی را به عنوان رئیس جمهوری این کشور یک ماجراجویی پرخطر می‌دانند. در حالی که اوکراین درگیر جنگ است، زلنسکی هیچ تجربه سیاسی ندارد. بسیاری معتقدند زلنسکی به دلیل نارضایتی مردم از پترو پروشنکو رئیس جمهوری فعلی اوکراین در این انتخابات پیروز شده است. عده‌ای نیز معتقدند به قدرت رسیدن زلنسکی فاجعه است. در میان حامیان وفادار زلنسکی نیز عده‌ای معتقدند اوکراین در نهایت رئیس جمهوری را انتخاب کرد که می‌تواند این کشور را از دست فاسدانی که 25 سال بر کشور حکومت می‌کردند نجات دهد. با آنکه غرب عمدتاً از رئیس جمهوری قبلی اوکراین حمایت می‌کرد، اما پیروزی زلنسکی را تبریک گفتند. در این میان رئیس جمهوری سابق نیز پیروزی وی را تبریک گفت و ادامه داد که به عنوان مخالف در صحنه باقی می‌ماند. به گزارش CNN، شورای نظامی انتقالی سودان خواستار پایان تحصن و باز شدن فوری راه‌ها و خیابان‌ها شد و از مردم این کشور خواست برای پایان هرج و مرج همکاری کنند. این در حالی است که روز گذشته رهبران معترضان سودان وعده دادند اعتراضات را برای رویارویی با حاکمان نظامی این کشور شدت بدهند. این بخشی از یک کارزار وسیع‌تر برای انتقال قدرت به غیر نظامیان است. یکی از این رهبران که در جمع معترضان در مقابل وزارت دفاع این کشور در خارتوم سخنرانی می‌کرد گفت: معترضان دیگر شورای نظامی انتقالی را که هفته گذشته بعد از برکناری عمر البشیر رئیس جمهوری مخلوع سودان قدرت را به دست گرفت به رسمیت نمی‌شناسند. در این میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفتند 2 میلیارد دلار برای کمک به دولت جدید سودان پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است شورای نظامی پس از خلع البشیر از قدرت در روز 11 آوریل به دنبال اعتراضات خیابانی قدرت را در این کشور به دست گرفته است. به گزارش رسانه‌ها نیروهای تحت امر خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبی تاکنون و بعد از گذشت 3 هفته از آغاز حمله به ترابلس نتوانستند خطوط دفاعی نیروهای دولت وفاق ملی را در جنوب ترابلس بشکنند. این در حالی است که بر شدت حملات حفتر علیه ترابلس بعد از گفتگوی تلفنی وی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا افزوده شده است. ترامپ با فائز السراج نخست وزیر دولت لیبی که در جوامع بین المللی به رسمیت شناخته شده گفتگو نکرده است. همچنین اخباری در خصوص عقب نشینی نیروهای وابسته به حفتر از جبهه جنوبی ترابلس منتشر شده است و فرودگاه ترابلس هم که بسته شده بود مجدداً دیروز باز شد. حمله حفتر به ترابلس با واکنش‌های منفی بین المللی روبرو شده است.
سرانجام پس از ماه‌ها حرف و حدیث بر سر احتمال نامزدی جو بایدن برای رقابت‌های ریاست جمهوری سال 2020، حالا برخی رسانه‌ها خبر می‌دهند که هفته آینده جو بایدن به صورت رسمی نامزدی خودش را برای حضور در این رقابت‌ها اعلام خواهد کرد. جو بایدن معاون پیشین باراک اوباما البته باید پیش از آن در مرحله نخست رقابت‌ها با بیش از 20 نامزد دموکرات دیگر به رقابت بپردازد تا بتواند سرانجام گزینه نهایی دموکرات‌ها برای رویارویی با دونالد ترامپ باشد. رقیب مهم او برنی ساندرز است که هم از محبوبیت بالایی در میان دموکرات‌ها برخوردار است و هم کمپین انتخاباتی او توانسته تا کنون کمک‌های مالی نسبتاً خوبی را جذب کند. بسیاری البته بخت جو بایدن را بیش از برنی ساندرز می‌دانند. هفته پیش دونالد ترامپ در واکنشی به رقبای آینده خود در انتخابات سال 2020 گفته بود به احتمال زیاد یکی از رقبای او برنی ساندرز یا جو بایدن خواهد بود. ترامپ البته برنی ساندرز را دیوانه و بایدن را خوابالود لقب داده بود. آنطور که نیویورک تایمز هم خبر می‌دهد کمپین انتخاباتی آقای بایدن برای دریافت کمک‌های مالی هوادارانش آماده می‌شود. تا کنون خود بایدن از هر گونه اظهار نظر صریحی در این باره خودداری کرده بود، اما اوایل این ماه گفته بود که به زودی نظرش را در مورد آمدن یا نیامدن به رقابت‌های انتخاباتی اعلام می‌کند. اما شبکه خبری CNN می‌گوید تیم انتخاباتی جو بایدن طی ماه‌های گذشته به صورت بی‌سر و صدا و منظم مشغول آماده سازی شرایط حضور او در رقابت‌های انتخاباتی بود است. گیر شورز مشاور ارشد سیاسی جو بایدن هم به CNN گفته است همه چیز مطابق برنامه پیش می رود. و البته نظرسنجی ها هم جو بایدن را بخت نخست دموکرات ها می دانند. اما روزنامه واشنگتن پست می نویسد ایالات متحده امریکا در تلاش است تا صادرات نفت ایران را به صفر برساند. واشنگتن پست به نقل از مایک پومپو وزیر امور خارجه میگوید روز دوشنبه 22 آوریل دولت امریکا قصد دارد همان معدود معافیت‌های خرید نفتی که پیش از این برای چند کشور طرف معامله با ایران وضع شده بود را لغو کند. آنطور که مایک پومپو میگوید این معافیت‌ها برای 8 خریدار کنونی نفت ایران در 2 ماه می به پایان خواهد رسید.